ما را به گزارش های رسیده در افغانستان و تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن جلب می‌داریم. باید بگویم که این خبرها و گزارش ها را شما در صفحات فیسبوک دری رادیو آشنا هم خوانده میتونن. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/dari و صفحه وبسایت ما که شما متن گزارش ها و گزارش های دیگه تحلیلی را از دیدگاه ایالات متحده و جامعه بین المللی میتونن بخونن در www.voanews.com/dari جستجو کردن میتونن. شماری از ورزشکاران ولایت غربی هرات با راه اندازی تجمع اعتراض‌آمیز حکومت افغانستان را متهم به بی‌پروایی در قبال جان ورزشکاران در آن کشور کردند. آنان از رئیس جمهور غنی می‌خواهند با ادغام مجدد کمیته ملی المپیک با ریاست تربیت بدنی و ورزش به مشکلات موجود در جامعه ورزشی آن کشور پایان دهند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
ورزشکاران افغان قشری که طی 13 سال اخیر دستاوردهای بزرگی را در رشته‌های مختلف برای شهروندان و حکومت خود کمایی کردند، حالا از وضعیت آینده ورزش در این کشور ابراز نگرانی می‌کنند. آنها با اشتراک در همایشی اعتراضی در ولایت هرات، مسئولان رشته‌های ورزشی این کشور را متهم به داشتن دید دوگانه در قبال ورزشکاران افغان کردند. مجتبی رسولی، یکی از ورزشکاران رشته کیک بوکس در هرات، میگوید نه تنها فدراسیون‌های ورزشی افغانستان بودجه را در اختیار آنها برای اشتراک در مسابقات نمی‌گذارند، بلکه همواره نسبت به مرکز نشینان آنها را در حاشیه قرار می‌دهند. او حتی از برخورد فیزیکی با خود در هنگام اعتراض سخن می‌زند.
مشکلات دارن، یک مشکلات اقتصادی بود. هزینه مثلا هوایی ما چند جا مراجعه کردیم، هزینه هوایی ما ندارن، با خود از بروجی شخصی خود خب ما شخصا رفتیم با کابل. ما بود به داوری انتخاب شدم، ما حق ندارن که از داوری کنیم. وقتی که ما تقاضا کردم، اعتراض کردم، باز خوشینت شد در علیه ما، با چپاز زد بروم، ما را از مسابقه کشیدن.
رابینا نجرابی، تکواندوکار هراتی، نیز این موضوع را تایید می‌کند. او که توانسته در مسابقات ورزشی کشور هندوستان مقام اول را به عنوان ورزشکار افغان از آن خود کند، از بی‌پروایی مسئولان رشته‌های ورزشی به ورزشکاران در افغانستان سخن می‌زند.
حدود یک ماه پیش ما مسابقات داشتیم در کشور هندوستان که 16 کشور از کشورهای اروپایی اشتراک کرده بودند. ما به این از ولایت هرات تنها بانوی بودم که من خودم در این مسابقات اشتراک کرده بودم و این مصارف شخصیش هم به دوش خودم بود که حتی پول تیکت تیاره، پول اتاق، حتی تا نهار خودم می‌دادیم به مسابقات. توانستم که همچنان مقام اول قضاون خود کنم.
این همایش اعتراضی ورزشکاران در ولایت هرات با مراسم تجلیل از سالگرد افتتاح مجمع ورزشی افغانستان همزمان شده است. نثار احمد کروخی، رئیس این مجمع، نیز حکومت افغانستان را متهم به بی‌توجهی در قبال جان ورزشکاران افغان کرده، خواهان پیگیری جدی عوامل حمله به جان یوسف کارگر، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان است.
حدوداً 8 یا 9 ماه میشه که المپیک از تربیت بدنی جدا شده. متاسفانه که ورزش افغانستان دوچار مشکلات زیادی شده که از جمله 3-4 نفر از بهترین قهرمانان در کابل به شهادت میرسه. مربی تیم فوتبال ما 11 کارت به سر از او میزنن، کسی نمیگه کی زد نیکپا، از ورزش خدافیزی میکنه، تا هیچ کس نمیگه کی نه چه کار شده. به اون منظور ما جناب آقای رئیس جمهور ما خواهش مندیم که یک تصمیم قاطع و جدی بگیرن. اگر واقعا هم اشخاص متهمن، خب اینا باید محاکمه بشن و اگر متهمین مشکل رو حل بکنن.
از سوی دیگر، عبدالقیوم جامی، رئیس ورزش هرات، از رئیس جمهور محمد اشرف غنی می‌خواهد تا با ادغام مجدد کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و سپورت به مشکلات به وجود آمده در جامعه ورزشی افغانستان پایان دهد.
ما اگه به نسبت به امروز قضاوت کنیم، موفق‌تر بودیم تا امروز که دوگانگی شده. و از روزی هم که دوگانگی شده، به واسه که دو برادر، دو دوست، دو اداره با هم همکار باشن، اختلاف افتاده بین و از اختلاف نهایت ضربه ورزش افغانستان خورده. هیچ کدام لایه وظایف عمل نمی کنن. المپیک دخالت های بیمورد و بیجای در امورات داخلی ورزش میکنه و من معتقد برام هستم که اگر یک نفر هر دو اداره را کنترل و نظارت و رهبری کنه، خیلی بهتر است تا دو نفر.
این ورزشکاران همچنان با راه اندازی یک کمپاین اعتراضی امضا و صدور قطعنامه بلند بالا از 8 ارگان بلند رتبه دولت افغانستان خواستند تا با حمایت از جامعه ورزشی زمینه رشد هرچه بیشتر ورزشکاران افغان در عرصه‌های بین‌المللی را فراهم کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما.
من می‌خوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. نه قبل از اینم می‌خوام.
صدای آمریکا.
شورشیان حوثی یمن تا زمانی که کنترل بخش‌هایی از پایتخت آن کشور را تصرف کرده و آن اقدام باعث استعفای منصور هادی رئیس جمهور آن کشور نشده بود، در برابر جامعه بین‌المللی ناشناخته بودند. با آنکه اهداف آنها واضح نبود، ویلیام گلو خبرنگار صدا آمریکا میگوید تحلیلگران فکر میکنند ایالات متحده با آن گروه شیعه با وجود تمایلات ضد غربی آنان همکار باید باشد. تفصیل این مطلب را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
به قول چارلز شمیتز، تحلیلگر انستیتیوت شرقی میانه، شعارهای هوتی ها که با مرگ به امریکا و مرگ به اسرائیل، نفرین بر یهودی ها، زنده باد اسلام همراه است، اندک دوگانه و فریبکارانه است. این شعار به معنای ضد امریکایی نیست. شمیتز میگوید به عوض بازتاب نفرت و بیزاری نسبت به ایالات متحده، این شعارها بیشتر به هدف حمایت از رهبران اقتدارگرای صورت میگیرد که حمایت ایالات متحده را با خود دارند.
It was meant to pick a thorn in the side of the president who at the time after the US invasion of Iraq.
این به مثابه خار بغل رئیس جمهور بوده که در آن زمان بعد از حمله ایالات متحده به عراق برای دفاع از سفارت ایالات متحده، دفاع از رابطه آن با حکومت بوش در جنگ با تروریسم به وجود آمد. بنابراین شعار این که میگوید ما یمینه های اصیل هستیم، ما برای منافع خارجی ها کار نمی کنیم، خار بغل بوده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور طویل المدت یمن، متحد عمده امریکا در جنگ با افرادگرایان اسلامی بود که اکنون در یمن جا گرفته و در سالهای اخیر شمار آن افرادگرایان افزایش یافته است. رئیس جمهور صالح در سال 2012 با مظاهرات قیام عرب‌ها مجبور به کنارگیری از سمت شد. در عوض متحد نزدیکش عبدالربو منصور هادی به قدرت رسید. اما بعد از اینکه شورشیان حوثی در این ماه کرسی‌های قدرت را در صنعا محاصره کردند، رئیس جمهور، صدر اعظم و کابینه وی استعفا کردند و حوثی‌ها باعث رهبران بالفعل باقی ماندند. در این هفته مقامات ایالات متحده به رسانه ها گفتند که آنها روی مسائل امنیتی با حوثی ها تماس های داشتند. اولویت عمده آنها ادامه حملات طیاره های بدون سرنشین ایالات متحده بر مواضع شبه نظامیان القاعده در شبه جزیره عرب است. شاخه القاعده در شبه جزیره عرب که به نام مخفف AQAP نیز شناخته می شود، در حال کسب قدرت بوده، مسئولیت حملات ماه جنوری بر دفتر مجره شارلی ابدو در فرانسه را ادعا کرده است. حتی هنوز هم مقامات واشنگتن از درگیری در یک جنگ دیگر در یک کشور عربی محتاط هستند. محمد اشبا سخنگوی سفارت یمن روز جمعه این تهدید را کم اهمیت جلوه داده، گفت که این جنگ شیعه و سنی در یمن بوده و امیدوار است که یک بحران سیاسی با تحلیل‌های سیاسی باشد. اما اشبا در این هفته به صدای آمریکا گفت که اگر برای این مشکل راه حل سریع پیدا نشود، این کشور به طور قطع به سوی هرج و مرج حرکت خواهد کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از هفته صبح تا هفته شام نشرات دارد. اما اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. پیش از این که شما را به شنیدن برنامه گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی دعوت بکنیم و منتظر تلفن های شما به 001-202-619-316 و 0790-010-070 باشیم، آخرین گزارش این ساعت را خدمت شما تقدیم می‌داریم. وزیر ارشد حکومت ژاپن امروز شنبه بیان داشت که برای رهایی کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی که در اسارت گروه دولت اسلامی به سر می‌برد، حکومت ژاپن به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. سید عزیز الرحمن در مورد گزارش دارد که با هم یک جا با آن گوش می‌دهیم.
مذاکرات با گروه دولت اسلامی که ظاهراً تا امروز پیشرفت نکرده است، کوشش برای نجات دادن ژورنالیست ژاپنی و یک پیلوت نظامی اردنی میباشد. در حالی که ضرب العجل تعیین شده توسط گروه دولت اسلامی سپری شد و هیچ پیام تازه‌ای از سوی آن گروه به نشر نرسیده است، وزیر ارشد حکومت ژاپن میگوید که حکومت در تلاش حل این بحران است.
ما کمیت به کیبیشی جوکیونی در حالی که این وضعیت دشوار جریان دارد، ما در تماس نزدیک با اردن و شرکای دیگر ما هستیم و برای رهایی کنجی گوتو به تمامی کوشش های ممکنه ادامه می دهیم.
وزیر ارشد حکومت ژاپن این اظهارات را در حال امروز بیان داشت که معاون وزارت خارجه ژاپن دیروز در عمان پایتخت اردن گفت که پیشرفت برای رهایی معاذ الکساسبه پیلوت اردنی و گنجی گوتو ژورنالیست ژاپن با بنبست مواجه شده است. از سوی هم وزیر خارجه سابق اردن میگوید که برای حل این بحران حکومت اردن تنها چند گزینه محدود در اختیار دارد.
اردن در حال حاضر گزینه های خوب در اختیار ندارد. اردن سابقه چانه‌زنی ها با دهشت افغانان را ندارد. در این حال من فکر می کنم که این واضح است که گزینه های دیگر بدتر از رهایی پیلوت می باشد.
فامیل این پیلوت اردنی دیروز بیان داشت که او هنوز هم زنده است.
ما تایید کرده می توانیم که او هنوز زنده است و امیدوارم که زود به خانه برگردد.
اما هیچ مدرک دیگر بجز از اظهارات فامیل این پیلوت وجود ندارد. گروه دولت اسلامی هفته گذشته با نشر یک پیام صوتی هشدار داده بود که اگر اردن ساجده الرشاوی را تا شام پنجشنبه گذشته رها نکند، پیلوت اردنی را خواهند کشت. ساجده الرشاوی که تابعیت عراق را دارد، با جرم دست داشتن در یک حمله مرگبار بمی در سال 2005 در عمان به مرگ محکوم شده است. اما در این پیام واضح نبود که در صورت تسلیمی و یا هم تسلیم نکردن ساجده الرشاوی با گروه دولت اسلامی در مورد اسیر ژاپنی چه تصمیم گرفته خواهد شد.
گنج شایگان شبی بود و پرتوفشان نور ما به ویرانه کاخ بهرام شاه نواهای نای شبانان زدور ز ویرانه های قرا و قصور همی خوان افسانه روزگار در آن شام خاموش فصل بهار در آنجا که دیوارهای کهن همی گفت افسانه بت شکن در آنجا که محمود با زور و فر زروم و ری و سن تا کاش غر همی حکم میراند با عدل و داد ز ایوان غزنب و شهر بلاد در آنجا که فردوسی و انصوری با لفظ گوهربار نظم دری به باغ هنر کاخها ساختند لوای سخن را برافراشتند مگر شهر غزنین چون خواب بود و یا نقش لرزنده بر آب ادب دوستان گرامی را سلام باد. در برنامه امشب شاعر و محقق گرامی استاد حامد نوید بر ادبیات، هنر معماری و نقاشی شهر غزنه در ازمنه های تاریخ صحبت می کنند. لطفاً یادداشت ها، نظرات و سوالاتشان خدا در اینجا شریک سازید. شماره تماس با ما 202-619-31-36 است. استاد محترم جناب حامد نوید شاعر گرانقدر همیال از طریق تلفن با ما در تماس هستند. استاد، شما به برنامه گنج شایگان خوش آمدید.
بازم عرض میکنم که استاد نیستم، و خصوص مورد فرهنگ بسیار گسترده غزنوی ها باید انسان شاگرد باشه تا که تمام ابعاد از این مدنیتی که بسیار وسیع بود و در او بسیار پدیدهای هنری و ادبی و فرهنگی وجود داشت او را بتانه که یاد بگیره. برای از این که تنها بخش ادبی که در غزنه بعد از دوره سامانیان به اوج رسید و ابیات دری خراسانی را به شکوفایی رساند، یک مبحث است که در علمای بزرگ کار میکنند. اونا به کار ادبا است، کار کسایی است که تاریخ ادبیات میخوانند. من تا جایی که میفهمم این در مورد هنرهایی است که در این وقت در عصر محمود غزنوی و اخلافش و از ای در غزنه با وجود آمد که از قرن 11 تا دوره امپراتوری غوری ها را در بر می گیرم و مقارن حمله چه می کنم. یکی از مراکز عمده تمدن اسلامی در کشورهای مشرق اسلامی بود. مثلا شما می فهمید کشورهایی که به او طرف بغداد قرار داشتن و می رفتن تا به المغرب بود، کشورهای اسلامی غربی بود و از این بخشی که خراسان قدیم بود و افغانستان امروز و تا سغدستان و تا تاجیکستان و حسن تا به حوزه ایندوس می رسید، ای کشورهای اسلامی شرقی هستن. و امپراتوری غزنوی که در وقت محمود غزنوی گستر پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، دمی ساحه فرهنگی با وجود آمد که مساحه فرهنگی آریانای کهن بود که او را از فردوسی به خاطر وزن شعر خود ایران گفته و مو آرینیست در اوستا ذکر شده. به هر حال غزنی تاریخش هم در دوره پیش از اسلام اهمیت داشت و هم در ادوار اسلامی، اما اوجش در ادوار اسلامی است و میخواد ایر یونسکو به حیث پایتخت ثقافت فرهنگ‌های اسلامی معرفی کرد. باید در سال 2013 تجلیل بسیار بزرگ از غزنی میشد. تنها بخش ادبیاتش شما بینید که چه شعرهای بزرگی بود که تون پایه های ادبیات بعد از دوره سامانی ها اینا آوردن که فرخی، انصاری، اسجدی و فردوسی، اینا چهار تون پایه ادبیات کهن سبک خراسانی بودن که اینا بعد از دوره بوشکور بلخی، دودکی سمرقندی، شهید بلخی، رابعه و دقیقی اینا ظهور کردن.
ببخشید استاد، اما تیرو که شما اشاره کردین شعرهای عهد غزنوی ها، انصاری، آسجودی، فرخی و بعد فردوسی، ادبیات کهنه بعد از سامانی ها ایجاد کردن.
بله.
و بعد از سنایی حکمت و تصوف ظهور کرد که یعنی شعر از حالت افسانوی خود به جهان انسانیت و عرفان و تصوف
بسیار مقبول برای بسیار مقبول فرمودین. مثلا شعرهایی که برای خوشنودی شاهان گفته شد و شاهنامه ها نوشته می شد و قصایدی که به دربار محمود نوشته می شد، در وصفش نوشته می شد، گرچه اولین کسی که از این کمی بیرون برآمد فرخی بود. بعد از سنایی غزنوی شعر یک بود دیگه ادام میکنه و طرف تصوف و حکمت میده. و باز وقتی میبینیم که عطار کتاب منطق القدر نشته میکنه و بعد از او که حضرت مولانای بزرگ پیدا میشه، شعر یک بود دیگه میگیره که خارج از بحث از صحبت ما است و او یک عالمه که وارد در ادبیات باشه باید او صحبت کنه و ما چیزایی میفهمم. به هر صورت مدنیت که در غزنی است در ادوار پیش از اسلام ما اونجا مدنیت بودیسم ما میبینیم، دوره هندویسم ما میبینیم و تا که در قرن دهم اسلام میاره به غزنا. کسی که دین اسلام در غزنا میاره یعقوب لیث صفاری است. تا پیش از او مازه جاها هنوز امو ادیان قدیمه موجود بود، چنانچه شما نمونهش در غزنا میبینین که تپه سردار بود که یک معبد بودایی بود و او از پای مثال ویران شد در وقتی جنگ ها تنظیمی به اندازه زیاد ویران شد و بخیرم یک مقدارش توسط طالبا ویران شد و او یک بود خوابیده بود. یک عجیب یک تاریخ داره که آثارش هنوز در موزیم کابل وجود داره. اما در دوره اسلامی از روی اماراتی که باقی مانده که میگن شهر عروس شهرها بود و در وقت چنگیز در سال 1222 میلادی به ساو ویران شد، همچنان پیش از او در سر حملات علاءالدین جهانسوز سوری یا شاه غور که به خاطر انتقام جویی برادر خود سر هم غزنا این حمله کرد یک مقدارش ویران شده.
میبخشید استاد دمیجه، من یک سوال داشتم. یکی از شنونده های ما به نام عبدالحی رحمتی
بله.
در صفحه فیسبوک سوال کردن که آیا قبل از لشکرکشی سلطان محمود دین اسلام در هند منتشر شده بود یا نه؟
بله، این سوال شاید مبلغین رفته بودن به او طرف، اما انتشار زیادش در وقت سلطان محمود غزنوی است که حمله که میکنه سر سومنات و معبد سومنات و ایران میکنه و بعد از او باز غوری ها دین اسلام به او طرف میبرند و تا وقت تا کابل هم مسلمان نشده بود. بعد از این اساس وقت یعقوب لیث همین مناطق شرقی افغانستان به اسلام وارد میشن، برای از این که اینا مقاومت کردن در مقابل لشکر اموی ها و مسلمان هایی که از طرف عربستان میامدن. اما خود عملاتی که شد از طرف سفاری ها و غزنوی ها برای به دین اسلام آمدن، اما اصلا منطق اسلام بود که اینا رو به دین گرویده داخت. آشنا شدن از مابین اقوام قدیمی که در اینجا وجود داشت غرشاهان بودن که محمود اینا رو معاصره کرد و اینا به دین اسلام آمدن و اینا بسیار اسطوره های باستانی رو همراه خود آوردن که فردوسی این داستان ها را جمع کرد، از منابع دیگه هم استفاده کرد و همین شهکاری که به نام شهنامه فردوسی است وقت شکل گرفت. اصلا فردوسی از منابع دیگه هم استفاده کرد. همچنان دقیقی نیز از اون داستان های کهنی که در منطقه بلخ و هرات و اینا بود، داستان های گشتاسب نام نوشت و غزنه و زابلستان این منطقه سیستان قدیمی تا به کابل یکی از مراکز عمده اوستایی در ادوار پیش از اسلام بود و تمام می پهلوانانی که فردوسی در شاهنامه یاد کرده از این مناطق است. به هر حال ما سر هنر معماری غزنه اگه بریم، در اینجا بزرگترین اثر معماری که از دوره غزنوی ها باقی مانده بالاحصار غزنه است که این بالاحصار ساخت قدامت تاریخی داره و دیوارهای از این به دولا ساخته شده بود و بسیار از اول عجیب ساخته شده بود. این پروفسور توچی در سال 1776 مطالعه میکرد و در وقت فکر شد که اگر عسکری از داخل بالاحصار غزنی بیرون شود و همین قلعه بسیار باستانی دوباره مرمت شود که تاریخ بسیار زیاد داره و برجا و باروهای ازی که در وقت حملات علاءالدین جهانسوز و در وقت حملات چنگیز ویران شده دوباره مرمت شود. اما بزرگترین صدماتی که به بالاحصار غزنی رسید در وقت جنگ افغان و انگلیس بود. که قوای انگلیسی در اینجا دوبار حمله کردند، که در وقتی که از طریق قندهار وارد شدن و میخواستن به طرف کابل بیاین و شجاع را به پادشاهی برسانن، در اینجا حیدر خان پسر امیر دوست محمد خان مقاومت میکرد. و چون دیوارهای حصار غزنه بسیار مقاوم بود و بسیار زخیم بود، اینا داخل شده نتانستن و یک توپخانه عظیم آوردن و حمله شد، تا که یک نفر به نام موهنلال بود که بر انگلیس ها کار میکرد و این در تاریخ نشته میکنه که یک نفر به نام عبدالرشید خان پیدا کرد با او راه های را که از کدام را سر ازی دیوار ها هم نشه و در کجا ضعیفتر است برای انگلیس ها گفت و آمدن غزنی را گرفتن. باز در سال 1842 دوباره انگلیس ها بعد از شکسته که خوردن در جگدلک آمدن بر انتقام جویی و این بار غزنی را بسیار شدیدتر حمله کردن.
با اجازه شما میبخشند، امی بایی همه عظمتی که شهر غزنی داشت شما ذکر کردین و در تاریخ آمده، آتش گرفتن و دست به دست شدن شهر غزنی علتش چی بوده؟ عمده ترین عوامل از این؟
خب موقعیت جغرافیاییش بود که در مابین قندهار و کابل بود و این یک جایی بود که اگر یک قدرت نظامی دوجه جایی گرفت باز میتونستم این منطقه جنوب کوههای هندوکش همگیش در زیر کنترل خود داشته باشه، از این تاهرند و فرا و تاهرات و از این تا کابل و ننگرهار و اینا را. از خاطر موقعیت جغرافیایی خاص از اینجا جانگوشان حمله ها کردن. بر صورت سال 1842 دوباره مورد یک بمباردمان بسیار شدید توپخانه انگلیس قرار گرفت و جیمز رتری که یک نقاش بود و یک آدم حساس بود این نشه میکنند یاد داشته شد که ما با این توپخانه خود دود از تاریخ بالا کردیم، از یک جای بسیار تاریخی و یک آتش را برافروختیم که هیچ بسیار آثار تاریخی را از بین برد. اگر شما در این نقاشی هایی که از وقتی انگلیس ها مانده ببینین، این منارای غزنی در اون وقت بسیار بلندتر از حال بود، یعنی چیزی که فعلا با مانده اما بیس منارست یا پایه منارست و در بالای زیر منار دیگی بود کوچ چپه شد اصفانه، حالا در حدود 40 متر است، در حدود 37 یا 40 متر دیگه در بالای سر از این دو منار بود که اون منارها به دو شاه غزنوی بعد از محمود اعمار کرده بودند که مسعود سوم بود و دیگه بهرام شاه بود که در شعر هم گفتیم زویرانه کاخ بهرام شاه. این مناره ها خب مسعود سوم یک قصر بسیار بزرگ را ساخت که از چندین جای داشت و یک بخشش سلام خانه می گفتن که در وقت کسی نزدیکش می آمد پیش بادشاه اول در سلام خانه می آمد و باز به تخت نشین به تختگاه می آمد و بعد از او باز به حرم سلام می رفت. و یک مسجد بسیار بزرگی بود که در یک طرفش یک مناره غزنی بود و به طرف دیگهش دیگه مناره غزنی، از این ما می فهمیم که در قرل این 200 متر ما بین خود فاصله دارند که چه مسجد عظیمی بوده. یکیش مسعود غزنوی ساخته، مسعود سوم از نوادگان محمود غزنوی و دیگهش هم بهرام شاه ساخته. اما این عجیب است از نگاه آرکیتکچر که این به شکل پلان ستاره‌ای ساخته شده، یعنی بیس از این بیس ستاره که دو مربع را بالای سر هم ماندن و از او یک هشت زلی پیدا شده و در داخل از این سطوح است یا پنل است که در سر از او تمام نوشته ها به شکل کوفی به خط کوفی و گلکاری شده و ای نگاشته شده و بسیار زیبا ظریف شده.
با معذرت، این ستونا در بیرون از قصر اعمار شده بودن؟
در بغل دیوال باغ بودن که از دو طرف که شما می آمدین این مناره ها رو می دیدین، یکیش به یک گوشش و دیگیش به دیگه گوشه. اینا با توسط دو شاه ساخته شده، یکیش عرض کردن مسعود سیوم و دیگیش بهرام شاه. اما بهرام شاه پادشاه بود که سر از این هم نکد علاءالدین جهانسوز، به خاطر از این که قطب الدین که برادر علاءالدین جهانسوز بود بسیار به نامردی ای را کشت و او آدمی بود که رفته بود به مرد نظامی بود و به لشکر غزنویان کار میکرد و ای از زموفش همون محبوب تزید ما بین اساکر ترسید و سلطان سنجر تو میخواست خزنه را بگیره، خواست ما بین غوری ها و غزنوی ها یک جنگ ایجاد کنه و گفت که باید قطب الدین بکشی و قطب الدین کشتن و در دشت انداختن و حتی او گفته بود که برین یک بخش امو با وجود از این را در دریا پرتین. علاءالدین که خبر میشه با لشکر فراوان میاد و به انتقام برادر خود قطب الدین ایره شهر غزنه را ویران میکنه. باز سلطان سنجر او را میگیره و سلسله غزنوی ها باز دوام پیدا میکنه تا به آخرین پادشاه ازی که همین دقیقه نامش یادم رفت باقی میمانه، اما ضعیفتر از امپراتوری اول.
بله.
از نگاه معماری منارای غزنی یکی از شاهکارهای مسلم هنر معماری جهان اسلام قدیم است، اما از نگاه از این که این مثل یک ستاره پره های مختلف ساخته شده و همی که بسیار تزیینات زیبا داره و یکی دیگه به خاطر ارتفاع از این. آثار معماری غزنوی در غزنه بغیر از این قصر که دو سلطان محمود غزنوی دفن است و پسرش میشه هم گنبدش را ساخته و باقی بود که بساس دوست داشت سلطان محمود غزنوی، بالا حصار غزنه بساس یاد باقی نام
چقدر زیبا بوده، بسیار قشنگ بوده با تصاویری که دیده میشه.
و باقی بود که دمونج سلطان محمود همیشه شاعرها را میدید به نام باغ فیروزی یا فیروزه یاد شده و دمینجا بود که فردوسی آمد که به دربار شاه غزنه برسه و عنصری و اسجدی و فروخی را ملاقات کرد و مشیر که چند وقت پیش برای شما عرض کردم خواندم از فردوسی یک امتحان گرفتن که هیچ میتونه که فلبدی ها شعر بگویه. از کارهای نقاشی که در وقت غزنوی ها آمده بسیار دلچسب است، برای اینکه در دین اسلام نقاشی و پیکرتراشی برخلاف شریعت بود و دیگر نمیخواستن که تمثال آدم و حیوان و زنده شود. اما مسعود اول پسر محمود بسیار بس نقاشی شوق داشت، به اندازه دوست داشت نقاشی رو و ای شروع کرد که نقاشی در قصرش چه تزیین بده، دیوارهای قصر با صحنه های شکار و صحنه های بادگستری و موسیقی و خنیاگران تزیین شود. همچنان مجسمه سازی هم دوباره در اینجا احیا شد و مجسمه هایی که در عالم اسلام وقت نبود در غزنی تراش یافت که یک مجسمه شیر باقی مانده و چند نفره که خونیاگران است باقی مانده از کسی تراش شده و او در موزیم کابل تا حال هست.
اگر اجازه بفرمایین یکی دو نفر از شنونده های ما روی خط هستن استاد
مهربان هستین،
ببینیم که اگر سوال داشته باشن.
بسیار
تشکر. محترم هیلمن غزنوی روی خط هستن. هیلمن چه بفرمایین؟
بله. السلام علیکم خواهر عزیز، خانم عزیزی و سلام به جناب استاد نوید که بسیار صحبت عالمانه و همه جانبه داشت در رابطه و عصر غزنوی ها و غزنی. متشکر هستم از جنابشان. ما سوال مشخصی از جناب استاد نداشتم، فقط خواستم بگویم که محمود کبیر، کسی که علامه اقبال لاهوری در موردش میگه که گنبد در طوف اون چرخ برین، تربت سلطان محمود است این. از نظر وسعت غزنی را که او وقت یک بخش از جهان از او اداره میشد، از گنگا تا عراق رسانده بود، و از نظر صنعت زراعت و پیشواری اونموتوری که صنعت نقاشی را جناب استاد یاد کردن، پیکرتراشی و مجسمه سازی را، صنعت مسگری و بخصوص آهنگری، بسیار یک آهنگری منحصر به فرد در غزنی بوده و امیال هم در غزنی یک قریه به نام قریه آهنگران یا حدادیان وجود داره.
بله بله.
همونطور در عرصه ادبیات و عرفان اگر بگویم که مدینه الاولیای افغانستان اینمی سه مثلثی که سه کنجش یکی هرات و یکی بلخ و یکی غزنه است، در دوران محمود بزرگ بسیار شخصیت های بزرگ شعر و ادب و عرفان و تصوف در وجود داشته در دربار محمود در غزنه، و مورخین، فلاسفه، علمای مثل البیرونی، عبدالحی گردیزی، بیهقی، ابو نصر مشکان، ابوالفتح بوستی، بزرگ مردای بوده، و از شعراخ و جناب استاد نام بردن که از فرخی و فردوسی گرفته تا فخر العارفین از امام الغیب حضرت حکیم صنایع غزنوی، کسی که مولانای بزرگ بزرگترین اثرش الهی نامه خوانده و از بعضو بحیث پیشوای ادبیات عرفانی به بسیار احترام نام میبره. ما از استاد سپاسگزار هستم که صحبت بسیار عالمانه در مورد غزنی داشتن. اما حال ما باید چه بکنیم که عظمت غزنی امو چیزی که یادگار مانده از بین نره. امی حال متاسفانه صنعت مزگری در غزنی در حالتی هست که اگر حمایه نشوه شاید از جمله صنعت های شوه که دیگه بازکست سراغش غیر در کاغذ اگر بیافته دیگه جای نخواد یافت.
بله.
اما تو مناره‌هایی را که جناب استاد نوید لطف کردن گفتن، اما قدیمش خود تخریب شده، اما موجوده از این هم اگر توجه نشوه به طرف انهدام میره، و بایی که در بخاطر 2013 که غزنه افتخار پایتخت تمدن جهان اسلام بر سال 2000.
بله.
مثل که تلفونشان قطع شده.
اینا چقدر معقول صحبت کردن، اینا چقدر عالمانه صحبت کردن، و چقدر من محسوس شدم چیزایی که من نگفته بودم اینا مکمل ساختن. و حالا چون اینا یاد کردن از صنعت مسگری که در غزنه بود، یکی از صنایع بسیار برجسته شرق بود که از غزنه تا به چین تجارت شده بود، بخاطر که مسگری غزنه از بهترین مسگری امو وقت بود. اینا کشف کرده بودند مسائل کیمیاگری را که از هم یعنی مخلوط ساختن فلزات که بسیار فلز بهتر با وجود بیاره،
یعنی خصوصیات برجسته از این مسگری ها.
بله. و اینا گفتن که آهنگران، یک آهنگران در غور بود، یک آهنگران در غزنه. آهنگران در افغانستان قریه های زیادش در هر طرف موجود بود که این همون صنعت آهنگری را و مسگری نشان میدن. ما در اینجا فقط اگر شما لطف کنین در اون سلایدهایی که من برای شما را کردم، یک اثر فوقلاده زیبا است از دوره غزنوی ها که یک مجمر است که در این عود سختانده می شد و بوی خوش از این هر طرف تیت می شد، و این بسیار در اون وقت مود بود یا فیشن بود که شاهان می داشتن. ای از چند حیوان ساخته شده.
بله بله.
در بالا ببینید کلاهای شیر است. شیرهای ماده که اونا همیشه حمله میکنن و حیوانات از بین برن. در پایان پایه های از این خرگوش ها است. تمام مقصد از این برالاوی که یک چیز تزینی است، اما یک فلسفه را بیان میکنه که میتونه اگر عدالت باشه خرگوش که یک حیوان بسیار همیشه شکار میشه امرای پلنگ و یا شیر که درنده است در یک جای قرار بگیره و این شیر و پلنگ و ناب قدرت خود را در پای خرگوش استوار کنند، یعنی ضعیف هیچ وقت است به من نظر کمتر نبینه.
چقدر فلسفه جالبه.
و این ببینین یک آیات از عربی نوشته شده ده کمیان کالگیش به خاطر من نیست و در بالای از او باز نوشتای بودایی هم هست که فرهنگ قدیمی رو نشان میده. در بالای سرزی یک چیزی هست مثل چتری مانند.
بله.
که او رو به نام همه میگن.
من میره میبخشن در صفحه فیسبوک برای خواننده های خود پست کردیم، امید است که ببینم.
بله. خارمیکا میگن که خارمیکا یک چتری بود که در سر جهان قرار میگرفت از نگاه تعقل، یعنی چتر فکر است که در سر همه چیز قرار میگیره و این مجسمه فعلا همی اثر هنری بسیار ناب فعلا در افغانستان نیست و این در موزیم تاریخ عجب در کویت است، اما یکی شبیه از این در موزیم ملی افغانستان وجود دارد در اتاق خزنه که در کوچکتر است و به این زیبایی نیست. شما میفهمید در طول جنگ هایی که شد متاسفانه که گروه ها مخالف سیاسی با هم رزمیدن و طالب ها پیدا شدن، یک مقدار زیاد آثار ناب هنری از افغانستان برآمد و هر طرف تیج شد.
و با کویت چی وقت رفتم؟
بله.
با کویت چی وقت رفتم؟
من نمیفهم که چی وقت رفتم. فعلا در موزیم کویت است. من بسیار با زحمت عکس از این پیدا کردم و تمام آثار افغانستان از هر جایی که مردم سرمایه دار بود خریدن، در اروپا دیدن فروش میشن، در امریکا کلکسیونرها دارنش، در ژاپن دارن، در کشورهای عربی دارن. این نشان میده که چقدر یک فرهنگ فرهیخته در این سرزمین وجود داشته.
و اضافه استاد محترم، یونسکو هم بخیلم که یک سلسله قوانین بین المللی رو وضع کرده تا از خرید و فروش آثار باستانی و فرهنگی
کشور رو جلوی بگیره. خب اینا کردن، اما باید که دولت افغانستان تا جایی که بتانه در این مورد فعال باشه، یعنی هر کس میتانه خودش باید از مال خود نگهداری کنه. یک مقدار از این آثار دوباره به موزیم افغانستان آمد که بسیار کمک کرد. انترپول و به خصوص پلیس انگلستان بسیار کمک کرد و بازش از آلمان آمدن و میتونه آستا آستا جسته و گریخته این آثار پس دوباره به افغانستان میایه. اما این آثار از این خاطر مهم است، تنها به خاطر ارزش هنریش نیست، به خاطر که یک فرهنگ نشان میده، یک مدنیت نشان میده و فکر ببینین مثلا کس میگه که محمود از نژادش ترک، تبارش ترک بود، فرق نمیکنه، کل ما انسان هستیم. در اون جایی که انسان زندگی میکنه از هر تباری هست، او مربوط به مو خطه فرهنگی میشه و این محمود از چند پدر در این سلسله تگین شاهان پادشاهی کردند و محمود آمد و اولادش آمد و قرن یه برای کنیم قرن در این کشور زندگی کردند، اما این مدنیت مردم که به دورش جمع شده بود ساخت. بله. نشان میده که مردم چقدر مردم با فرهنگی بودن، متمدن بودن که به سوی شعر بزرگ گفتن، شعر عالی گفتن، به یه آثار از خود به جای ماندن. وقتی که ما از تاریخ هنر و فرهنگ گپ میزنیم، از اقوام بشری منعیس تبار گپ نمیزنیم، ما از حوزه های فرهنگی گمزین که در او تمام اقوام انسانی یک جای می باشند و یک جایی یک مدنیت می سازند. مثلا در امریکا میال فعلا یک تمدن است و این تمدن تمام انسان هایی که در این خطه زندگی می کنند با وجود آوردند. همچنان در امپراتوری روم که از ارمنستان تا به نزدیکی های سواحل انگلیس گسترده بود، اقوام بزرگ بودند، اقوام مختلف که تمدن با وجود آوردند. بشر تمام چیزش همیست که از همدیگر یاد بگیره، همدیگر احترام بکنه و تمام انسانهایی که در یک جای زندگی میکنند قابل احترام باشند. در این مورد ما صحبت داشتیم در مورد اشعار فردوسی در مقایسه با اشعار مولانا. اشعار فردوسی بسیار زیبایی خود دارد که اسطوره های باستانی و یک مقدار مسائل تاریخی بیان کرده، اما از جنگ سه تبار زیادتر گپ زده ما بین تورانی ها و مردم آریان های قدیمک ایران گفته و همچنان باز جنگ که همراه عرب داشتن. این وقتی که به انگلیسی ترجمه کردن، دک دیویس کسی بود که ترجمه کرد، بسیار مورد استقبال قرار گرفت، اما مثل شعر مولانا جهانگیر نشد، چون شعر مولانا از انسانیت صحبت میکرد. کور نیکلسون ترجمه کرد نیم و همچنان مثل اشعار منطقه تیر عطار که او را ترجمه کردن به انگلیسی، این جهانگیر شد. برای اینکه یه موسی مرغی را که قصه میکنه، اصلا موسی مرغی است که یک جای شدن و اون قدرت با وجود آوردن. داخل میگه که موسی مرغ ما هستیم و این بسیار فلسفه عمیق تر داشت. همچنان اشعار خیام بسیار مشهور شد در غرب، در هر جای، طرف هیومنیست ها. به هر حال مثلا الیاد و اودیسه یک داستان است که اون قصه بسیار قدیمی یونان هم میگم.
ما و شما استاد دو نیم دقیقه وقت داریم که همون به اصطلاح
خب به هر حال همون نتیجه گیری آخری که بکنیم، غزنی یکی از مراکز عمده مدنیت جهان اسلام بود، با بغداد همسری داشت. بغداد هم یکی از بزرگترین مراکز فرهنگ، قدرت و دانش اسلامی در دوره عباسی ها بود. و اینجا دو امپراتوری بود، یکیش امپراتوری عباسی و یکی امپراتوری غزنوی تا وقتی که سقوط کرد. در این تمام افکار، نظریات از مردم دانسته، از مردم دانا، فیلسوف، نقاش، هنرمند جای شده بود و مدنیت تبلور بخشید. از خاطر غزنه بسیار مهم است، نه تنها از نگاه ما افغان ها، از نگاه تاریخ جهان و تمدن های بشری.
بله، یکی از شنونده های ما بفرمایید استاد محترم. مصطفی نبوی در صفحه فیسبوک میگن که اول خدمت شما سلام گفتن.
مهربان هستید.
هویداست که غزنی مهد علم و فرهنگ بوده و هست، اما در بخش حفظ و مراقبت آثار تاریخی که فعلا در غزنی باقی مانده کدام توجه عمده صورت نگرفته؟ که یکی از نمونه های زو گنبد بیگم است که هر سال ای بیشتر و بیشتر تخریب میشه.
بله متاسفانه.
و در ضمن یاد میکنن که استفاده از بیل و کلنگ در بازسازی بسیار خطرناک است که باعث از بین رفتن آثار در بعض از حالات شده. امید است که افرادی که اگر با آثار فرهنگی و باستانی برمیخورن با بیل و کلنگ استفاده نکنن یا کنجکاوی نکنن یا کندوکاویشان صورت نگیره که آثار صدمه میزنن.
متاسفانه کیل صدمه میرسانن. متاسفانه با وجود تمام توجه جهان که به غزنه شد، خدا چیزی که توقع می رفت صورت نگرفت و یک سمینار علمی بسیار کلان هم که باید تمام دانشمندان از جهان جمع می شدن به خاطر که بسیار دانشمندان در مورد غزنه در غرب و در شرق اینا تالیفات بسیار بزرگ دارن. با اون طبیه که ما توقع می کردیم، نمی فهم که چرا به خاطر دلایل امنیتی یا به هر دلیلی که دولت وقت افغانستان داشت نکردن توجهی.
استاد از شما از توضیحاتتان تشکر میکنیم، همچنان از محترم هاشم سرش که در خط ماندن و نوبت نرسید و همچنان از آقای غلام فاروق جهان سپاس که در خط ماندن و منتظر بودن. امیدوار هستیم که در برنامه های آینده بتانیم با اونا بپردازیم.
و اینا فرق فکر صحبت کنن بسیار دلچست بود صحبت هاشن اندازه من خوش شدم.
بله بسیار تشکر. آن نوبت میرسه به سرویس پشتو
میره بانده.
تشکر، شب همه بخیر،
سلامت باشید.